سخن در این بود که در مقام حل اشکال تعارض، شیخ انصاری رضوان الله علیه از راه حکومت تعارض بین استصحاب حلیت و استصحاب حرمت برداشتن، به اعتبار اینکه ایشان ادعا میکنن که شک در بقای حلیت و حرمت مسبب از شک در بقای حلیت و به حرمت معلقه است، و اگر ما اصل در جانب حرمت جاری کنیم و قائل بشویم به بقای حرمت در فرض اسیر زبیبی، بنابراین جایی برای شک در بقای حلیت و عدم آن نمی ماند، فلذا ما شک دیگه نخواهیم داشت. البته چون بقای حرمت تعلیقیه به برکت تعبد است، قهرن این دلیل حاکم بر اون دلیلی که دلالت بر بقای حلیت و اباحه دارد. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ بود. در مقابل صاحب کفایه اشکال کردن و همچنین دیگران که لازمه حکومت این است، که این اشکال هم در واقع بر حکومت است هم بر تعارض. لازمه این که متعارضین باشند این دو استصحاب، یعنی استصحاب حلیت و استصحاب حرمت تعلیقی، که تا شما قائل به حکومت استصحاب حرمت بر استصحاب حلیت بشوید، تمام اینا متوقف است بر اینکه وحدت رتبه وجود داشته باشد و باید بین این دو اصل وحدت رتبی باشد، و حال اینکه این چنین نیست، چون حکم به اباحه در فرض عدم غلیان هست، حکم به بقای حلیت در فرض غلیان است که فعلیت هم پیدا کرده است، چون اگر غلیان پیدا نمی کرد همون جور که در اسیر عنبی قائل به اباحه بودیم، در اسیر زبیبی هم قبل الغلیان قائل به اباحه‌ایم. پس بنابراین چون در عرض یک دیگر نیستند، نه تعارض جایی دارد نه حکومت. دیروز عرض کردیم که صاحب کفایه راه آخری برای حل مشکل تعارض پیش گرفتن، که این بیان را هم در متن کفایه آوردن هم در حاشیه، ولی بیانی که در حاشیه دارن ادق از بیانی است که در متن کفایه دارن. من ده حالا این بیان را عرض میکنم تا روشن بشود که ایشان چه فرمودن. خلاصه ادعای صاحب کفایه این است که اصلا نه بحث تعارض در اینجا معنا دارد، نه بحث حکومتی که مرحوم شیخ در اینجا برای حل تعارض ذکر کرده انجا دارد. این خلاصه کلامه. وقتی تعارضی نبود دیگه حکومت معنا ندارد. چگونه تعارض نیست؟ بفرمایید تعارض همیشه بین دلیلین است. اگر یک دلیل باشد خود او به تنهایی دیگه نمیشود که بگی که آقا معارض است یا نه. دلیلی تنها گفتن تعارض اصلا غلط است. پس قاعده تعارض این است که حداقل متوقف است برای اینکه دو تا دلیل معارض با یک دیگر باشند. خب در اینجا ایشان میفرماید که اصلا دو تا شک ما نداریم. کلامی که مرحوم عاشق صاحب کفایه ادعا دارن این است که در متن کفایه تعبیرشان این است که شک در حلیت و حرمت که فعلیت پیدا کرده است بعد از این که به صورت زبیب در آمد و غلیان پیدا کرد، اینجا واقعش این است که اگر حرام باشد حرام بالفعل است، اگر هم حلال باشد حلال بالفعل است، دیگه حالت تعلیق نیست، چون معلقون علیه غلیان بوده و حاصل شده است. این شک متحد است با شک در بقای حلیتی که مغیا بود به غلیان و حرمتی هم که به اصطلاح و بله مغیا بود به غلیان، چون حلیتی که در قبل ادعا می شد و قائل و مستشکل و قائل به تعارض ادعا کرده بود چه اون چهلیت قایتی داشت. اینجور نبود که الال عبد باشد. حکم به اباحه و حلیت اسیر عنبی یا اسیر زبیبی داشت تا قبل از غلیان. پس قهرن اونم قایت داشت. حالا که قایت محقق شده است که غلیان باشد، میفهمید دوتا شک نیست. حالا شما اسم شما میزید، ما شک داریم در حرمت فعلیه و عدم حرمت فعلیه، یا بگو شک داریم در اباحه فعلیه یا عدم اباحه فعلیه. اباحه فعلیه عبارت اخرای اون چی که در مقابل، چون شک دو طرف دارد، اون چی که در مقابل حرمت فعلیه است. شما شک دارید در حرمت فعلیه، اون عدل این شک چیه در اینجا؟ قهرن اباحه فعلیه. نمیدانیم حرمت فعلیه هست یا اباحه فعلیه. پس شک درنوارین دوتا نشد. یک طرف شک حرمت فعلیه است، یک طرف شک هم اباحه فعلیه است. حالا شما آمدین اینجوری تصویر کردیم ولی اینا رو دوتا قرار دادیم. میگه ما شک داریم حرمت فعلیه هست یا نیست، این یک عدل شک. طرف دیگر هم باز گفتید که ما نمیدانیم اباحه فعلیه هست یا نیست، اینجور تصویر کردیم. در همه موارد شکوک ما میتونیم هر شکی که بین طرفین هست رو به چهار طرف درست کنیم، ولی این وهمی است، واقعیت ندارد. چون اگر حرمت هست خب معلوم، اگر مقابل حرمت هست چیه؟ مقابل حرمت اباحه است. شما بگید حرمت هست یا نیست، نیستش میخوره به اباحه، نه اینکه فرض سالسی شیء سالسی باشد. اباحه یا هست یا نیست، نیستش یعنی چی؟ یعنی حرمت، نه اینکه شیء سالسی باشد. پس برابر این حرف که آمدین شما شک را دو قسم به سر دو تا شک قرار دادین که هر کدوم اینا دو طرف داشته باشد، چنین چیزی نیست، بلکه شک واحد است، یک طرفش حرمت است و طرف دیگرش اباحه. این کلامی است که در متن که به اصطلاح کفایه قرار داده است. عبارتشان در حاشیه تعبیر بهتری هست و اون این است که میفهمند ما شک داریم در حلیت و حرمت فعلا بعد الغلیان. این با تعبیری خیلی فارسی هست، چون در تعبیر متن تعبیر این است که ما شک داریم در اباحه و عدم اباحه. لبن شک در اباحه و عدم اباحه عبارت اخرای شک در بقای حلیت تعلیقیه و عدم بقای حلیت تعلیقیه است. این بیان خیلی سلیس به تعبیری نیست، بیان حاشیه خیلی روان هست و اون اینه که ما اساسا بعد از آنی که اسیر زبیبی به غلیان در آمد در چی شک داریم؟ کلن شک داریم که آیا این حرام است یا مباح. همین تمام شد، دوتا شک نداریم. آی اون باقی هست یا این باقی هست، اینا را اصلا ما کاری نداریم. ما الان شک داریم که بالفعل این اسیر زبیبی مغلی حرامون او مباهون. همین. پس برابریم بیان حاشیه صحیح هست، چون در متن کفایه تبدل حالت انبیت را به حال زبیبیت منشأ شک قرار داده است، و حال این که در دلیل این نیست، در دلیل غلیان را منشأ قرار داده است به عنوان غایت حکم به حلیت در اسیر عنبی. غایت حلیت اسیر عنبی تبدل او به زبیبیت نیست، بلکه تحقق غلیان است. تا غلیان پیدا شد، حالا ما نهایت شک چرا میکنیم؟ میگیم اگر اسیر عنبی باشد و غلیان پیدا کند قطع به حرمت داریم. این زبیبیت منشأ چنین شکی شده است که اسیر زبیبی اگر غلیان پیدا بکند آیا حلیت هست یا نیست. این خلاصه ای کلامی است. خب بنابر این بیانی که صاحب کفایه بیان فرمودند در برحال حالا متن کفایه یا حاشیه کفایه، هم مسئله تعارض بی اساس می شود دیگه. در اینجا دوتا شک نیست و قهرن دوتا استصحاب ما نداریم، یا استصحاب حرمت تعلیقی جاری هست یا نیست، دیگه استصحاب آخری که معارض با این استصحاب باشد در بین نیست. خب با این بیان دیگه جایی میماند برای فرمایشات شیخ انصاری که قائل به این شدن که استصحاب در حرمت تعلیقی حاکم بر استصحاب اون به اصطلاح اباحه باشد، جایی برای این بیانم نمیماند. چرا؟ برای خاطر اینکه این در صورتی است که دو تا شک ما داشته باشیم و دو تا یقین و استصحاب هم در حقیقت در هر دو جاری باشد. در اینجا اصلا دو تا نیست، یک یقین و یک شک بیشتر نیست و جای جریان استصحاب است بلا معارض. رضا صاحبی کفایی میفهمم به این طریق شما استصحاب تعلیقیه را در اینجا جاری میکنید و چون غلیان حاصل شده است حکم میکنید به فعلیت حرمت، حرمت فعلیه داره. حالا مرحوم محقق اصفهانی در مقام تبیین کلام صاحب کفایه به وحدت شک و عدم تعدد شک این است که می‌فرمایند چرا ایشان قائل شده است که یک شک بیشتر نیست. علتش این است که شک در بقای حرمتی که معلق بر غلیان بود، این شک کی حادث شد؟ بعد از آنی که انبیت تبدل صورت پیدا کرد به زبیبیت. اینجا شک کردیم دیگه، بله عرض کردم همین الان که اگر حالت انبیت باقی میموند و غلیان پیدا میشد دیگه جای شک نبود، بی تردید میگفتیم حرامه دیگه، اباحه تمام شد. تردید نمی کردیم در این که حالا بازم هنوز مباح هست یا نه. خب اگه بازم تردید کنیم معناش این است که غلیان ذکرش لغوه به عنوان غایت، چون چیزی که حتی بعد از او هم بخواد اون حکم استمرار داشته باشد دیگه او رو به عنوان غایت حکم نباید ذکر کنید. پس معنا و فلسفه در حقیقت غایت بودن این است که حکم تا زمانی که این غایت حاصل نشده هست، اگر این غایت حاصل شد دیگه اون حکم قبلی نیست. این معنای غاییت است. خب از طرفی منشأ شک ما لازم داریم. چه چیز موجب شده است که ما شک کنیم که حالا هلیت هست یا نیست؟ منشأش این است که صورت انبیت مبدل شد به صورت زبیبیت. بعد از تبدل صورت قهرم برای ما تردید می شود که آیا اون آیتی که غلیان بود برای خصوص انب است اگر غلیان پیدا کند، یا زبیب هم اگر بود و غلیان پیدا کرد این چنین است. این چرا؟ چون احتمال میدیم که صورت انبیت دخالت داشته باشد در حکم برمد و زبیبیت چون از اون صورت خارج شده است ایرشه آخری حساب بکنیم و امر آخری حساب بکنیم و موضوع آخری حساب بکنیم. این میشود منشأ شک. ولیکن بقای اون شک در بعد از تحقق غلیان این یک امر جدیدی نیست، بقای همون حرمت معلقه است. حرمت معلقه در فرض عنبیت بعد الغلیان بلا شک با وجود داشت حرمت، چون معلقون علیهش که غلیان بود حاصل شد. در مورد زبیب که شک میکنیم هم هلیت قبلش به اصطلاح هلیت قبلش که قطعی است قبل از غلیان، ولی بعد الغلیان اگر شک در حرمت بکنیم در حقیقت امر جدیدی نیست، همون حرمت است و شک جدیدی هم نیست. چون در صورت زبیبیت تردید پیدا شد به خلاف این که صورت عوض شد، قهرن ما تردید میکنیم که آیا این حکمی هم که قبل الغلیان است و بعد الغلیان هست منحصر برای خصوص عنب بود، این حکم این دلیل آخری میخواد، یا اینکه نه این همون است. پس بنابراین تعددی در کار نیست، یک شک بیشتر نیست و این شک واحد هم دو طرف دارد، یک طرفش بقا و حرمت، طرف دیگرش اباحه. دیگه آیه بگید که ما نمیدانیم اون اباحه باقی هست یا نیست، یا بگیم که حرمت تعلیقی فعلیت پیدا کرده است، نه این حرفا در کار نیست. چرا؟ چون یک طرف حرمت شک حرمت هست ولی فعلی پیدا شد، فعلیت پیدا کرده به لحاظ این که تحقق پیدا کرده غلیان. یک طرف شک ما هم اباحه است، این اباحه هم امر جدیدی نیست، همون اباحی است که در سابق بوده است. گرچه بعد از تبدل حالت انبیت به زبیبیت این شک پیدا شده، ما نمیخواییم بگیم که انب همون زبیب هست و زبیب همون انب است، نه، تغییر پیدا کرده است از نظر حالت و این وصف خارجاً تغییر پیدا کرده است، ولیکن حکم شرعیش فرق نکرده است. حکم شرعی در حالت یعنی از نظر تردید ما، یک طرف این است که احتمال میدیم حلال باشه، ولی اگر گفتیم علیت و اباحه، همون علیت قبل است، نه یک امر جدیدی که شارع به عنوان حکم به اباحه جدیدن روی حالت ذبیبیت بعد الغلیان آورده باشد. کما اینکه اگر بگیم حرام است، باز یک امر جدیدی نیست، این همون حرمت سابقه است که معلق شده بود به غلیان و غلیانم الان حاصل شده است. این نهایت چیزی است که در مقام توجیه و تبیین فرمایش صاحب کفایه می شود گفت. و اما معذاله که کله در کلام صاحب کفایه اشکال هست، چون به هر حال این مقدار توجه داشتن بزرگان که آمده ان در بحث تعارض اجوبه متعدده ذکر کردن. حال بنده همه جواب ها را عرض نکردم، فقط فرمای شیخ انصاری و صاحب کفایه و مرحوم حاشیخ را میخواییم بیان بکنیم، اما جواب هایی که دیگران دادن مثل مرحوم آزیای عراقی و خیلی از متأخرین که متعرض همین بحث شدن و در مقام جواب برآمدن، اونها را نمیخوام عرض بکنم، فعلا کلام مرحوم حاشیخ است. ایشان میفرماین شک دو صورت قابل تصور است در اینجا. یکی این که آیا حلیتی که در اسیر عنبی که وجود داشت و مقیای به غایتی بود که عنوان غلیان باشد، آیا این حلیت باقی است بعد از تبدل عنبیت به زبیبیت یا خیر؟ غلیان در هیچ کدومش حاصل نشده ها، حکم به حلیت اسیر عنبی کردیم، آیا اسیر زبیبی هم آیا حلالون؟ هنوز غلیان نیامده یا نه؟ این یک مرتبه است. خب لازمه بقای حلیت اگر باقی باشد، یعنی اگر غایت حاصل نشده حلیت هست، غایت تحقق پیدا کرد دیگه حلیت رخت برمیبنده. جهت شمینی که عرض کردم، اگر بنا باشد بعد از حصول غایت هم معذالک حلیت باشد، پس چرا شما اسیر بروان غایت ذکر کردید؟ اسیر عنبی چه غلیان نداشته باشد حلال را، فرض بر این میگیریم که بعد از غایت که غلیان هست بازم حلال باشد، و چرا شما غلیان ذکر میکنید؟ بیکار بودید که غلیان ذکر کردید. پس ذکر غلیان به عنوان غایت معناش این است که حکم ما قبل عمر او و به اصطلاح اعتبار او تا موقعی است که این غایت حاصل نشده باشد، غایت که حاصل شد دیگه اون اعتباری ندارد و اون حکم نیست. خب لازمه این که این حکم به حلیت بعد از تبدل عنبیت به زبیبیت باقی باشد این است که حلیت ارتفاع پیدا می کند بعد از آنی که غایت حاصل شده است. خب قهرن در اینجا حرمت این نتیجه این است که این بقای حلیت موافق با استصحاب حرمت تعلیقیه است. شما چه بگید که اینجا حکم به حرمت معلق شده است بر غلیان، یا بگید وجود اباحه معلق است بر غلیان، غایتش مقیا است به غلیان؟ اینجا تعبیر به غایت ببرید. اباحه مقیات به غلیان عبارت اخرای حرمت تعلیقیه قبل الغلیان است، حرمت تعلیقیه بر غلیان، چون معنای حرمت تعلیقیه بر غلیان این نیست که قبل الغلیان حرمت باشد، حرمت رو معلق کردن بر غلیان. خب پس بنابراین به تعبیری میگن چه کلاه بر سر، چه سر به اصطلاح در کلاه، هر دوش یک چیز میشه. اینجا هم همین، اباحه مقیای به غلیان یعنی چی؟ یعنی هنوز غلیان نیامده اباحه هست. اگر گفتید در همینجا حرمت معلقه بر غلیان، این همونه، برای خاطر این تا غلیان که معلقون علیه هست، در اینجا تعبیر معلقون علیه میاریم، حاصل نشده قهرن حرمت هم نیست، معنای تعلیق هم این است. معنای تعلیق این است که تا زمانی که معلقون علیه حاصل نشده است، معلقم در کار نیست. شما اسم حرمت رو آوردید ولی نگفتید فعلا که حرمت است. این حرمت معلق است بر چی؟ بر غلیان. تا غلیان حاصل نشده حکم به حرمت نمی شود. اگر حرمت نبود چه چیزی هست در جاش؟ قهرن وقتی حرمت نبود اباحه است. پس چه بگید؟ اباحه مغیای به غلیان یا بگید حرمت معلق بر غلیان؟ هر دوش درست است. این یک صورت، یک مرتبه است که شما میگوید آقا ما پس بنابراین استصحاب حرمت تعلیقیه عبارتون اخرای بقای اباحه تا غلیان است. چرا؟ چون معنای تعلیق بر غلیان اینه که قبل الغلیان مباح است که مفاد همون اباحه بود، بعد الغلیان حرمت میاد. خب اونجا هم در اون اباحه هم تا زمانی بود که غلیان نباشد، بعد از آنی که غلیان آمد غایت اباحه تمام شد و غایت سر رسید. وقتی غایت برسد پس بنابراین دیگه اباحه‌ای هم در کار نیست. پس مفاد استصحاب حرمت تعلیقیه همون بقای اباحه تا زمان غلیان هست. حرمت تعلیقه معناش این است که حرمت کی پیدا می شود؟ موقعی که غلیان پیدا می شود. پس حکم قبل غلیان عبارت است از حرمت معلقه بر غلیان، ولی خب راحت تر اینه که بگین اباحه هست. کما اینکه بعد الغلیان دیگه نمیگیم آقا اباحه نیست، میگیم بعد الغلیان حرمت هست. این روانتر است به اصطلاح، ولی مفاد هر دوش موافقن. یعنی معلق قبل از معلقون علی همون اباحه قبل از رسیدن غایت است. اباحه بعد از غایت اباحه ای نیست. کما اینکه بعد از معلقون علی دیگه به هر حال حرمت تعلیقی نیست، حرمت تنجیزی است و حرمت منجز میشود. پس ثمره هر دو یک چیز است، چه قبل الغلیان چه بعد الغلیان. قبل الغلیان هر دو مفادشان در حقیقت حلیت و اباحه است، بعد الغلیان هر دو در حقیقت دلالت بر حرمت دارند، چون استصحاب تعلیقی معلق علیه حاصل شده است پس میگه حرام است. حرمت اباحه تعلیق مغیات هم غایت حاصل شده است، بعد از حصول غایت قهرن باز دیگه مباح نیست، چون عمر غایت به حکم به پایان رسیده است بعد از آمدن غایت. فرض دوم، این یک صورت. صورت دوم این است که ما حلیت ثابته در حال انبیت را استصحاب می کنیم، بلکه در حال زبیبیت هم استصحاب می کنیم. می خواهیم استصحابه حلیتی که ثابت در حال انبیت و زبیبیت بود، اون حلیت کدوم حلیت بود؟ حلیت قبل از رسیدن غایت که عبارت بود از غلیان. غایت اینجا عنوان غلیان را به عنوان غایت حساب بکنید وقتی تعبیر به اباحه و حلیت میکنید. ما او را استصحاب میکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه به مجرد تبدل عنب به زبیب حلیت خب منقطع نشده است و معقول هم نیست که بگیم که لازمه استصحاب حلیت الا ما بعد الغلیان که زمان مشکوک است ارتفاع اون به اصطلاح اباحه باشد بالغلیان. اینجا تعبیر ارتفاع اباحه نباید بکنید، ارتفاع یعنی باید باشد و شما بردارید. بعد الغلیان دیگه حلیتی نیست، اباحه ای نیست به مقتضای غایت. اگر اباحه ای نیست دیگه در اینجا نمیگیم که این استصحاب برداشته شده، استصحاب تعلیقی موجب ارتفاع حلیت شده است. چرا؟ این گرچه عقلا چنین است ولی از نظر ظاهر عنوان ارتفاع را نباید شما به کار ببرید. اگر استصحاب نفس حلیت ثابته در حال انبیت بلکه در حال زبیبیت اون رو بخواید استصحاب بکنید، خب چرا استصحاب بکنید او را؟ جا دارد در استصحاب؟ میگیم بله، برای خاطر که شک داریم وقتی به صورت زبیب در آمد حکم به اباحه در این حالت هست یا نیست. در صورت زبیبیت هم حکم به اباحه‌ای که روی فرض انبیت دود، اینا مال قبل الغلیانه، آیا هست یا نیست، از این جهت این استصحاب بکنیم. ولی در اینجا نمیتونه بگیم لازمه استصحاب حلیت، لازمه استصحاب حلیت این است که تا بعد غلیانم بیاد. اگر مستصحب حلیتش مغیای به غلیان بود، قهرن اگر استصحابن هم حکم به اباحه و حلیت کردین، این قایت که عبارت از غلیان است در اینجا به طریق اولا میاد، چون شما این استصحاب رو با ملاحظه حکم یقینی سابق دارید استصحاب میکنید. اون ظرف یقین که حلیت اسیر عنبی باشد تا کی بود؟ تا غلیان بود. بعد الغلیان اون حلیت قطعا نبود. خب در فرض این که شما اون حلیت رو بخواید استصحاب بکنید در صورت زبیبیت، نمیتونید بگید این حلیت هست تا بعد الغلیان. معناش این است که فرع اقوای از اصل باشد، فرع اقوای از اصل باشد. این غلطه، برای خاطر این که وقتی در اصل که عبارت است از اباحه اسیر عنبی، او تا غلیان بود و به غلیان که میرسید عمرش تمام میشد، قهرن در رابطه با اسیر زبیبی که استصحاب حلیت قبل الغلیان میکردیم، نمیتونیم بگیم این استصحاب دلالت بر حلیت دارد، بعد الغلیان هم دلالت بر حلیت دارد. پس معناش این است که این اقوای از اصل شد، با اینکه این فرع اوست. در اصل شما عمر و حکم به حلیت و اباحه را با رسیدن غلیان پایان یافته میبینید. اینجا نمیتونید بگید که پس بنابراین عمر حکم به اباحه و حلیت در مورد اسیر زبیبی امتداد دارد تا که آقا تا بعد از غلیان حتی. این حرف گفتنی نیست. پس آقا جان اباحه عمرش تا کی بود؟ آقا جان اباحه چه به عنوان حکم اصلی چه به عنوان حکم استصحابی تا غلیان بود. دیگه بعد از غلیان اسمی از اباحه نیارید. این از این. اگر استصحاب حلیت به بعد از غلیان که زمان شک ما هست این حکم استصحاب حلیت وجود ندارد، به اعتبار اینکه چون غلیان آمده است استصحاب حلیت هم تا زمان غلیان است، پس بنابراین حلیت به عنوان حکم قطعی نه استصحابی و حلیت به عنوان حکم استصحابی هر دو مغیا به چی میشوند؟ به غلیان. پس تا غلیان دیگه استصحاب حلیت بیشتر جان ندارد، به تعبیری استصحاب حلیت تا غلیان هست، بعد از غلیان دیگه استصحاب حلیت سراغش نرید نیست. چرا؟ چون حکم قطعی که عبارت بود از حلیت اسیر عنبی تا غلیان بود، بعد از غلیان دیگه اسیر عنبی اباحه و حلیتش معقول نبود که بوده باشد. خب بعد از غلیان که زمان شک ما هست که اسیر زبیبی غلیان پیدا کرد، اگر اسیر عنبی می بود غلیان پیدا می کرد، ما یقین داشتیم که حرام است. چون اسیر زبیبی است، همون جوری که در حلیتش ما تردید می کردیم و استصحاب حلیت می کردیم، حالا که بعد الغلیان است در حرمتش هم شک داریم، که میگیم اون حکم به حلیت و اون حکم به حرمت که قبل الغلیان و بعد الغلیان بود همش مربوط به اسیر عنبی بود، ربطی به اسیر زبیبی ندارد. ولی اگر اسیر زبیبی شد هم در حلیتش تا قبل از غلیان شک داریم، استصحاب میتونیم بکنیم. در حرمت تعلیقیه‌ای که مربوط به غلیان بود بعد از به اصطلاح غلیان با شک میکنیم. اینجا دوتا شد شک با این تصویر. حالا اگر صاحب کفایه من تعدد واضح شد که ما شکی که در اسیر زبیبی داریم با در قبل از غلیان فرق دارد با شکی که در اسیر زبیبی بعد الغلیان داریم، چطور دو تا شک است؟ چون در اسیر زبیبی قبل الغلیان ما شک ما در این جهت است که آیا اباحه هست برای این یا نیست، قایتش هم اگرم باشد قایتش تا غلیانه. بعد از غلیان اسیر زبیبی باز شک میکنیم در چی؟ نه در اون اباحه، چون اون اباحه دیگه اینجا نمیاد، عمر اباحه تمام شد. اگر اباحی هم بود استصحابن فقط تا غلیان بود، بعد الغلیان نیست. مثل اینه که عمر اسیر عنبی حلیتش تمام میشد با رسیدن قایتی که عبارت از غلیان بود. حالا بعد الغلیان اسیر زبیبی هست، حکم به حرمت تعلیقیه‌ای که غلیان پیدا به غلیان محقق می شود و تعقب در رابطه با اسیر عینوی قطعی است، در رابطه با اسیر زبیبی محل شک است. این شک غیر از شک قبلی شد. شک قبلی منحصرا در اباحه و عدم اباحه است. و اگر شما یک خط ممتدی در نظر بگیریم به مثلا طول یک متر، فرض بر این بکنید که شروع اباحه از اول این خط است تا نصف، از نصف به بعد غلیان پیدا شد، حرمت اباحه قطعیه تا همین خط تا حد نصف است. اباحه استصحابیه هم که اگر زبیب بود باز تا همین حد نصف است اگر ما شک میکردیم. از نصف به بعد که حالت غلیان به بعد است، ما شک دیگری پیدا میکنیم و اون این است که آیا حرمت تعلیقیهی که معلقون علیهش غلیان بود حاصل شد که الان به نسب به اسیر عینوی قطعی است، آیا در اسیر زبیبی هم که بعد الغلیان است آیا همین حرمت فعلیت پیدا کرده است یا نه؟ خب ایزن اون جایی که استصحاب حرمت تعلیقیه است غیر از جایی است که استصحاب اباحه به اصطلاح منجزه مقیات هست. اباحه قطعیه مقیات قبل از حالت غلیان است، حرمت معلقه بعد الغلیان پیدا میشه، چون دو تا حکم فعلی است و با یکدیگر مغایرن و موضوع اینها متفاوت است. یکی اسیر عینوی قبل الغلیان، یکی اسیر عینوی بعد الغلیان. در رابطه با زبیب اگر تردید کنیم، شک در اسیر زبیبی قبل الغلیان غیر از شک در اسیر زبیبی بعد الغلیان است. اگر دوتا شد فاذن این حرف تعارض زنده می شود، یا بحث شیخ انصاری که ادعای حکومت کرده بود زنده می شود. شما باید جواب آخری از تعارض بدید، کمان که جواب رد آخری باید برای شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر کنید. این بیان شما نه رفع تعارض است و نه اشکال بر شیخ انصاری است. این خلاصه کلام است. پس بنابراین با توجه به این که بحث ما مربوط به صورت دوم است نه صورت اولای از بحث، به نحو اول اگر بخوایم دقت بکنیم بیان کنیم و بحث کنیم حق با صاحب کفایه است، ولی اون مورد بحث نیست و به اون طریق بحث نکردند. اونی که مورد بحث بزرگان واقع شده است نحوه دوم است. این نحوه دوم ربطی به فرمایش صاحب کفایه‌ای که فرمودند که به اصطلاح در اینجا ما وحدت شک داریم، اتحاد شک، دو تا شک دارن ادغام در یک دیگر میکرد، چنین چیزی بی اساس میشود. ادامه بحث ان شاء الله بعد از صلوات الله علیه و آله.